بخشیدید. من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمان جگارو صد تا به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر نیم
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دماره پرمنده همون
خاطر بسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا مطمئن رو دوزیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
منظور از اعتراض ثالث در دادرسی‌های مدنی چیست؟ آیا اشخاص ثالث می‌توانند نسبت به احکام داوران اعتراض بکنند؟ آیا امکان اعتراض شخص ثالث نسبت به احکامی که در حال اجرا هست وجود دارد؟ و سوالاتی مرتبط با برنامه امروز آوای قانون. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه حقوقی و قضایی آوای قانون. امروز افتخار دارم که روز چهارشنبه هست، 12 شهریور ماه سال 99، در خدمت شما خوبان و فرزانگان باشم با حضور جناب آقای دکتر مجید جعفری، قاضی و رئیس محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، با موضوع برنامه‌ای که میتونه بسیار جذاب باشه برای شما علاقمندان، تحت عنوان اعتراض شخص ثالث به آرای دادگاه ها. انشاءالله در ادامه برنامه سوالاتی هم که دارید میتونید با پیامک 3010-35 و تلفن 2265-2285 و اپلیکیشن ایران صدا بتونید دریافت بکنید و نقطه نظرات خودتونم ارائه بفرمایید. سلام عرض بکنم آقای دکتر جعفری عزیز، خوش آمدید، خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. موضوع برنامه ما در واقع به عنوان اعتراض اشخاص ثالثی است که هیچ نقشی، هیچ سمتی، هیچ حضوری در دادرسی ها نداشتند. در واقع قانونگذار در اینجا این حقوق رو تصور کرده که شاید در اثر رأی که دادگاه صادر میکنن اشخاص دیگری که ذینفع مستقیم در پرونده نبودن ولی خللی به ارکانشون وارد میشه، این رو حق دونسته، حق اعتراض دونسته به احکامی که میتونن دادگاه صادر بکنن، و بنابراین یه فصل خاصی هم در قانون آیین دادرسی مدنی براشون تدوین کردن. خیلی علاقمندیم که از زبون آقای دکتر جعفری بپرسیم که اساساً اعتراض ثالث روی تعریف اجمالی بفرمایند. چرا در برنامه سوالات رو مطرح؟
بله، ببینید، ما وقتی که بر صورت در از ناحیه دادگاه‌ها یک رأی صادر میشه و این رأی بر صورت آثاری داره، یک محکوم الله داره، یک محکوم علیه داره، و در دادگاه به یک نتیجه رسیده شده که به صورت حکمی علیه شخصی صادر بشه، این حکمی که علیه یک شخصی صادر شده ممکنه این حکم به حقوق یک شخص ثالثی خلل وارد بکنه، و به صورت قانون این حق رو به شخص ثالث، یعنی به کسی که در اون دادرسی که منتهی به صدور اون رأی شده و در اون دادرسی اون شخص حضور نداشته به عنوان اصحاب دعوا، بهش این حق رو داده که به صورت به اون رأی اعتراض بکنه، و این به صورت اساس اعتراض ثالث هست در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 417-425 به اعتراض ثالث اختصاص داده شده، و ترتیب اعتراض ثالث و به صورت موارد مرتبط با اون هم در اینجا پیش بینی شده.
بسیار خوب، بفرمایید که نحوه بهره‌مندی به حال از این حق برای شخص ثالث چی هست؟ به هر شکل هر کس نمیتواند هر ادعایی رو بکند، آیا دلیل و مدرک خاصی نیاز هست که ارائه بدهد و تشخیص این مدرک با کیه و جزئیاتی داراج به نحوه طرح دعوا؟
ببینید، اولا که به صورت گفتیم شخص ثالث شخصی است که در اون دادرسی که منتهی به صدور اون حکم شده حضور نداشته، حالا یعنی به عنوان اصحاب دعوا حضور نداشته. اصحاب دعوا هم است از خواهان، خوانده و حالا شخصی که ممکنه در اثنای دادرسی به عنوان شخص ثالث ورود کرده باشه و یا طرفین اون رو به عنوان شخص ثالث جلب کرده باشن. پس کسی که به عنوان شخص ثالث در دعوای اصلی جلب شده به دادرسی و یا اینکه در اون دعوا ورود کرده به عنوان شخص ثالث، نمیتونه دیگه دعوای اعتراض ثالث مطرح کنه. چرا؟ چون دیگه اونجا حرفش رو زده و به هر حال مطالبش رو گفته و اگر که به صورت اونجا مطالبش مثمر ثمر بود، خب در رأی دادگاه موثر واقع میشد و آنچنان رأی صادر نمیشد. پس اولا شخص ثالث یک همچین شخصی است که در اون دادرسی اصلا حضور نداشته. حالا ممکن البته کسی تو مرحله بدوی حضور داشته، بعد تو مرحله تجنظر حضور نداشته، تو مرحله تجنظرش مثلا به عنوان شخص ثالث نبوده، بعد این همچین شخصی هم از اون رأی که مرحله تجنظر صادر شده باز میتونه بهش اعتراض ثالث بکنه. حالا اعتراض ثالث به چه صورت هست؟ اعتراض ثالث اولا که ما دو حالت کلی داریم. ممکنه حالا اعتراض ثالث اصلی باشه، یعنی در واقع یک شخص ثالثی به هر صورتی از یک وجود همچین رأی که به ضررش هست مطلع بشه، یعنی اون رأی حالا به هر صورتی به دستش برسه، کسی کپیش رو بهش ارائه بکنه و مطلع بشه، میتونه بهش اعتراض ثالث بکنه.
پس میشه اصلاً منتظر این مهلت هم ظاهرا نداره اینجوری؟
بله، اصلا هیچ مهلتی نداره، در هر زمانی مطلع بشه میتونه به هر صورت اعتراض بکنه و اعتراضش رو بایستی در قالب دادخواست به طرفیت محکومون له و محکومون علیه اون رأی که صادر شده به همون دادگاهی که رأی قطعی رو صادر کرده بده. یعنی مثلا خواهان اون دادخواست میشه همون معترض ثالث،
بله،
و خوانده اون دادخواست میشه همون محکومون له و محکومون علیه، همون رأی که مورد اعتراض هست. بعد حالا این که به چه دادگاهی این به هر صورت بایستی این دادخواست رو بدن و چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی رو داره،
بله،
در واقع همون دادگاهی که رأی قطعی رو صادر کرده اون دادگاه به این اعتراض بایستی رسیدگی کنه و صرفا در صلاحیت همون دادگاه هست و اون دادگاه هست که بررسی میکنه و اعلام میکنه که آیا این به هر صورت اعتراضیشون وارد هست یا وارد نیست و اون به هر صورت حقوقی که ایشون میگه اساس و مبنای اعتراضش هست بایستی بررسی بکنه آیا این حقوق باقی هست باقی نیست و بر همون اساس رسیدگی بکنه و رأی صادر بکنه.
بسیار خوب، پس با این وصف در واقع با مهلت که نداریم، دو اینه که تشخیص این حق با خود قاضی صادر کننده رأی قطعی، پس منظورتون رأی بدویه که بعد قطعی شد بعدن به تجنظر نمیره؟ پس
نه، اگر
دادگاه رسی کنندش رای اولین قاضی که رأی صادر کرده،
ببینید نه، اگر که رأی که صادر شده در مرحله بدوی قطعیت پیدا کرده، یعنی مثلا اصلا ازش تجنظر خواهی نشده و یا اینکه مثلا تجنظر خواهی شده ولی مثلا به خاطر مسائل شکلی مثلا هزینه دادرسی رو ندادن یا اعتراض خارج از مهلت بوده و اون قرار رد تجنظر خواهی صادر شده و در همون مرحله بدوی قطعیت پیدا کرده، این رو بهش اگر همچین اعتراضی باشه اون همون دادگاه بدوی بهش رسیدگی میکنه. منتها اون رأیی که دادگاه بدوی صادر میکنه در این زمینه قابل اعتراضه و اون رأیش قابل اعتراض هست و قابل اعتراض دادگاه تجنظر هست. اما اگر رأیی که به صورت نسبت بهش اعتراض میشه توسط دادگاه تجنظر صادر شده باشه، اون موقع است که بر صورت بایستی اون اعتراض به دادگاه تجنظر داده بشه، دادخواستش به اونجا داده بشه و اونجا هست همون شعبه هست که رسیدگی میکنه،
رسیدگی ماهوی میکنه،
بله، رسیدگی ماهوی میکنه و رأیی که صادر میکنه به تبع اینکه حالا اونجا مرحله تجنظر هست قطعی هست، اما اگر اصل موضوع قابل فرجام خواهی باشه اون رأی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست.
پس درسته، این در واقع خود فنی شد و واقعیت در حال مسائل حقوقی و قضایی در هر صورت بایستی با مشاوران و وکلا و حقوقدانان مشورت بکنن. شنوندگان گرامی استعذار داشته باشید که من در حال گفتگوی زنده هستم با یکی از قضات محترم مجلسه تهران، جناب دکتر مجید جعفری افتخار، قاضی و رئیس محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی. پیرامون اعتراض شخص ثالث یا اعتراض ثالث به احکام دادگاه ها در دادرسی های مدنی و حقوقی. آقای دکتر، سوالی شده که راجع به این موضوع، آیا دادگاه کیفری هم اشخاص ثالث اگر تصور بکنن که حقشون ضایع شده یا خللی به حقشون در واقع ایجاد شده، میتوانند از این امتیاز برخوردار بشوند یا نه؟
بله، ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی میگه که در واقع اشخاص ثالثی که در اون دادرسی که به هر حال منتهی به صدور رأی شده و اون رأی خللی به حقوق اونها وارد میکنه، میتونن نسبت به هر گونه رأی صادر از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض بکنن. در زمان به هر حال تصویب قانون که سال 79 هست، این قانون خب اسم درستش هست قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. پس اون موقع ما دادگاه عمومی داشتیم و دادگاه انقلاب. دادگاه عمومی که ما اون زمان داشتیم دادگاه عمومی حقوقی و عمومی جزایی بود. حالا الان به هر حال قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه 92 دادگاه کیفری رو به هر حال اسمش رو کرده کیفری 1 و کیفری 2 و درجه بندی کرده. الان خب وضعیت فرق میکنه. بله. اما اون موقع گفته دادگاه عمومی، انقلاب و تجدید نظر. خب وقتی که گفته عمومی، حالا اونجا عمومی حقوقی داشتیم و عمومی جزایی، خب این اطلاق عمومی در واقع به هر دوش ناظر هست به عقیده من، و عقیده من حتی میشود به اون دادگاه رأی های کیفری، دادنامه های کیفری که به هر صورت ممکنه به حقوق شخص ثالث خلل وارد بکنه، به اون هم میشود اعتراض کرد. البته این امر در رویه قضایی به سختی پذیرفته میشه و خیلی موارد دادگاه ها به هر صورت قبول نمی کنن، ولی من به هر صورت نادر رأی هایی هم به هر صورت دیدم که این اعتراض رو قبول کردن و بقیده من این سعی است. خب چون وقتی رأی کیفری صادر میشه، اون اعتراض اگر نسبت به اون قبول نشه، دیگه دادگاه حقوقی هم نمیتونه وارد این قضیه بشه و فقط میتونه بر اساس اون رأی کیفری بر صورت رأی صادر بکنه، بعد و بر صورت حقوق اشخاص ممکنه ضایع بشه. اینه که بر صورت مخلص کلام این که عقیده بنده نسبت به آرای کیفری هم در اون قسمتی که مغایر با حقوق شخص ثالث هست میشود اعتراض ثالث رو قبول کرد.
بسیار خوب. پیامکی با شماره 912 شماره آخر 3405 از مرند آذربایجان تبریز پیام دادن که موردی رو اعلام کردن که همونجوری که مهمان محترم فرمودن، راجب کیفری من اعتراض کردم، راجب رد مالی بود در کلاهبرداری در اون منطقه که مال دست من بود، من سند داشتم و من حق داشتم که مسلط بشم به این مال، ولی اجرای احکام مال رو می‌خواست از من بگیره و من اعتراض کردم، گفتن که اعتراضتون توی این در واقع آیین دادرسی مدنی پذیرفته نیست و بحث‌های کیفری داره و بایستی بری زرزیارت از اون فروشنده بگیری و از این جهت راهنمایی می‌خواستم بکنن و نظر جناب عالی نظر نادری بود، ظاهراً که قائل بودید که میتوان از این با اونجا تسری پیدا بکنه، در کیفری هم بتوان بگیری.
بله، بقیده من بایستی دادگاه‌ها این رو قبول بکنن و بایستی دقیقا اون شخص ثالث خب حرفش رو بتونه بزنه و بر صورت اعتراض شنیده بشه. اگر که حالا قابل قبول بود، میشود که اون رأی رو در اون قسمت نقض کرد. و البته مشکلی که ما بر صورت در بحث این رد مال داریم این است که خب وقتی که یک اشخاصی برحال مجرم هستن، کلاهبردار هستن، سارق هستن، اینها خب نهایتا وقتی زندانی میشن دیگه اون مالی که ازشون به دست اومده و اون مال رو هر کسی برحال اون شاکی دوست داره همون مال رو به دست بیاره و اون کسی هم شخص ثالثی هم که حالا در نتیجه معامله اون مال رو بر صورت بهش منتقل شده، اون هم دوست داره همون رو نگه داره، که دیگه چون رد مال و گرفتن مال از همچون شخص مجرمی به سختی ممکنه و اون هم هی ادعای ایثار میکنه و ندارم و اموالش رو مخفی کرده. اینه که خب هر کدوم از طرفین سعی میکنن که به صورت اون مال رو بهش دست پیدا بکنن و از اون طرف هم این احتیاطی که دادگاه های کیفری دارن و به صورت حالا یه مقدارم قانون هم در قانون دست کیفری هم ما صریح نداریم که این اعتراض سالس رو بشه پذیرفت، یک آیین دادرسی براش نوشته بشه و پیش بینی بشه، به صورت نشده متاسفانه و این همین از اطلاق ماده 417 هست که میشود به این اشخاص کمک کرد و اعتراضشون رو پذیرفت.
تنها روزنه‌ای هست همون ماده 417 هست. بسیار خب، پیامک 912-0-707-1707 از تهران، خانم حسینی گفتن که راجب بپرسید راجب رأی داور آیا میتونیم اعتراض بکنیم، شخص ثالث میتونه راجب رأی داور اعتراض بکنه یا نه؟
بله، همین در همین فصل در موقع اعتراض ثالث فکر میکنم ماده 418 یا 419 همین قانون آیین دادرسی مدنی به هر صورت پیش بینی کرده که نسبت به احکامی که داوران هم صادر میکنند اگر اشخاص ثالث به حقوقشون خلل وارد بکنه، این اشخاص ثالث میتونن نسبت به رأی داور اعتراض بکنن و اگر دادگاه اعتراض رو به هر صورت وارد بدونه اون رأی داور رو ابطال خواهد کرد و بنده خودم هم عملا در دادگاهی که تصدی میکنم مواردی داشتم و رسیدگی کردیم و رأی داور رو به هر حال به خاطر مغایرت با اون حقوق اشخاص ثالث ابطال کردیم.
این قانون اجازه داده چون اونجا دیگه گفتم به دادگاه مراجعه کنن، اون آخرین دادگاهی که رأی صادر کردن دیگه، اینجا تون داور رو مراجعه نمی‌کنن به داور.
بله،
این کدوم دادگاه تشخیص با صلاحیتش دادگاهی که داره اجرا میکنه رأی داور رو؟
نه خیر، ببینید دادگاهی که قطعا چه بسا همون دادگاهی است که رأی داور رو اجرا میکنه. چرا؟ چون در واقع وقتی که ما این رو میخوایم، یک شخصی میخواد این رو دادخواست بده، بایستی به کجا مراجعه بکنه؟ خب اصل اولیه صلاحیت محل اقامت خوانده است، اون خود شخص معترض در مقام خواهان و معترض قرار میگیره و اون محکومون علیه و محکومون له رأی داوری هم به عنوان خوانده قرار میگیرن. حالا اونها در کجا مقیم هستند؟ در اون دادگاه.
قانون پیش بینی کرد مختلف هم باشن قانون ماده 12 و 11 و 13.
بله، اگر به صورت حالا در دو تا حوزه قضایی باشن به هر کدوم که خودش مخیر هست که مراجعه بکنه.
پس قانون سکوت نکرده و اینجا اجازه داده که این اتفاق بیفته. بله، شماره 0912 چون شماره آخر 3194 از شهریار آقای محمد پور پیام دادن که بحث اعتراض ثالث رو من به دادگاه بردم و دادگاه نپذیرفته و گفتن که شما سندتون معتبر نیست. زرا سند عادی گفتم، بر اساس سند عادی بردم، گفتن سندتون اعتبار نداره و اون طرف سند رسمی داره. آیا با سند عادی نمیتونیم اعتراض بکنیم؟
ببینید، این که بر صورت سند عادی رو ما اعتبار بدیم در مقابل سند رسمی، این بر صورت یک چالشی است که همیشه در دادگاه ها وجود داشته، در رویه قضایی ما وجود داره و هنوز هم متأسفانه حل نشده. تلاش هایی هم شده در این جهت که حل بشه، ولی خب هر حال رویه قضایی متفاوت هست. ماده 22 قانون ثبت میگه دادگاه ها و ادارات دولتی کسی رو
مالک
میشناسند که نام او در دفتر املاک به عنوان مالک قید شده و یا بر صورت ارثاً ملک به وی رسیده باشد. خب این وقتی صراحت ماده هست. از اون ور ولی خب ما ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رو داریم که بر صورت با این موادی که وجود داره و همینطور ماده 62 مکرر قانون احکام دائمی برنامه های 5 ساله رو داریم که اونجا هم گفته که در واقع تاکید کرده این بایستی معاملات املاک به ثبت برسن و اون سند رسمی برای دادگاه ها ملاک است، مگر اینکه باز اونجا استثناء کرده، مگر اینکه بر صورت اعتبار شرعی اون معامله در دادگاه به اثبات برسه. خب وقتی بر صورت آخرین ماده قانونی که ما داریم به این صورت گفته، این استثنایی که زده، خب به هر حال هر کسی میگه آقا
برادر
بله این در واقع
شرعاً من عقد بی انجام دادم،
عقد بی انجام دادم،
البته ایجاب قبول شده بود.
خیلی خوب هست که ما به یک نقطه برسیم که به هر صورت این اسناد رسمی اعتبارشون مطلق باشه و سند عادی اصلا پذیرفته نشه. این خب خیلی خوبه، اما خب تو جامعه ما هر کدوم از ماها میریم یک ملکی میخریم، خب اول میریم مبایعنامه می‌نویسیم،
واقعیت هست
بله، و بر صورت اون موعدی برای تنظیم سند
فرایندیه، تخلیه میخواد، بله. مباحث پرداخت چک هست، مسائل
این است که بر صورت بقیده من الان این که ما بگیم علل اطلاق آقا این سند عادی رو بر صورت ما هیچ اعتباری براش قائل نیستیم،
صرف این که عادیه،
عادی هست، این برای خیلی محل برای تردید هست و این رو خیلی به سختی میشه پذیرفت.
پس واقعا پیچیدگی های حقوق اینه که به هر حال برای هر رفتار حقوقی ابتداعا با اون مشاور حقوقی، با یک کارشناس حقوقی که راجب املاک مخصوصا ملک غیر منقول که قانونگذار خیلی حساسه که سند تنظیم بشه، ولی در مقابلش قانون مدنی داریم، مگر بگیم که قانون مدنی راجب سایر اموال یعنی اموال منقول رو تلقی محسوب میشه.
یک قانونی هم اخیرا در مجلس شورای اسلامی به هر حال تصویب شده، حالا فکر میکنم اسمش قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی، همچنین قانونی هست که اونجا هم
استحکام بخشیده
باید. بله تاکید شده بر برای لزوم تنظیم سند رسمی، و حتی ظاهرا اون چیزی که من دیدم فکر میکنم کلا مثلا بنگاه های املاک رو
هر بی رو برن در دفتر خونه انجام
بدن، بله از تنظیم وینامی اینا منع کردن و گفتن بایستی حتما در دفتر خونه انجام بشه، ولی خب این قانون هم ظاهرن باز یک موادش مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و فکر میکنم برگشت خورده، حالا انشالله که
هنوز مصوب نشده، بله، در قانون نشده،
بله قانون قطعی بشه و برحال این چالش یک بار برای همیشه حل بشه و انشالله که دیگه معاملات رسمی همیشه انجام بشه و دیگه معاملات عادی ما نداشته باشیم که این همه منشأ اختلاف در دادگاه ها بشه.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی و ارزشمند از برنامه مستقیم و زنده آوای قانون با شما در ارتباط هستیم، مشغول گفتگو هستیم با قاضی محترم رئیس محترم شعبه 15 جناب دکتر جعفری. راه ارتباطی ما 301035 پیامک و 2265-2285 و 0162 هست، میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات حقوقیتون رو راجع به موضوع برنامه امروز که تحت عنوان اعتراض ثالث یا اعتراض شخص ثالث به آرای دادگاه ها به ما ارائه بدید که بتونیم در این وقتی که هست در خدمت کارشناس محترم و ارزشمند باشیم، کارشناس با تجربه که در تجربه حالا خودشون رزومه بسیار قوی دارن که در امور حالا کیفری و حقوقی، الان هم که در سمت رئیس محترم دادگاه هستن در امور مدنی، بحث ما مسئول خاص راجع به اعتراض ثالث هست که چقدر آقای دکتر پیچیده میشه وقتی اونجای مطرحی که حالا پیامک های مختلفی داشتیم از این موضوع که در واقع گاهی موقع آرا اجرا شده و میخواد به حالت اول برگرده، حتی میگه رأی ما گرفتیم اعتراض ثالث به نفع ماست، ولی اون ملک و اون در واقع موضوع حکم از دست ما خارج شده و عملا اجرا شده. راجع به این موضوع خواهش میکنم ارائه بفرمایید توضیحاتتون رو که وقتی اجرا شد چه اتفاقی خواهد افتاد.
وقتی که در واقع یک حکمی اجرا شده باشه، شخص ثالث اون موقعی میتونه اعتراضش رو مطرح بکنه و در صورتی اعتراضشون قابل پذیرش و بررسی هست که ثابت بشه اون بر صورت حقوقی که اساس و منشأ حکم بوده اون حقوق هنوز پابرجاست. مثلا به قول همین پیامکی که فرمودید بودن، مثلا سند عادی دارن و در واقع اینجا اون سند عادیه ممکنه هنوز اعتبار داشته باشه و اون شخص در واقع اینجا معاملهی کرده باشه. البته من یک نکترم اینجا عرض بکنم خدمتون که
بله،
یک سری بر صورت از این فرایندهای قانونی و از این مواد قانونی که به هر حال در قانون پیشبینی شده، یک سری افراد به هر صورت سوء استفاده هایی هم میکنن. مثلا شما فرض کنید یک شخصی اومده ملکی رو خریده و از دادگاه هم رأی به الزام به تنظیم سند رسمی گرفته و در حال اجرا هست و داره سندش تنظیم میشه، بعد از اون طرف اون شخصی که در واقع محکوم علیه اون رأی هست، اون میره با یک شخص دیگری مثلا تبانی میکنه، با یک اشخاص دیگری یک چیزی می‌نویسن به عنوان مثلا فرض کنید رأی داور، که آقا این رأی داور که انه مثلا 2 سال پیش صادر شده و مثلا این شخص ثالث این رو این ملک رو مثلا از اون محکوم علیه در واقع خریده و اون داور هم اون شرط داوری هم تو قراردادشون گذاشتن و اون داور هم حکم صادر کرده که بله شما ملزم هستید که سند رسمی به نام ایشون تنظیم بکنید. یعنی یک چیز ساختگی رو اینجا علم میکنن برای اینکه حقوق این
از اون اعتراض ثالث تاری
بله استفاده بکنن بله. از اون اعتراض ثالث و بیان این رأی رو نقض بکنن. عجب. و بر صورت این موارد در رویه قضایی وقتی وارد میشه میبینیم که اینها به هر حال موجبات سوء استفاده است و این تمام این افرادی که حالا میگن بله آقا به کار ما رسیدگی نمیشود و اینها همشون هم به هر حال این قطعا رأی حرفشون در خیلی از موارد چه بسا حرفشون درست نیست و بیشتر میخوان سوء استفاده بکنن و اطاله ایجاد بکنن و نذارن اون شخص به هر حال به حقش برسه و از این خلاهای قانونی حال استفاده بکنن. ولی در واقع امر اگر باز حکم هم اجرا شده باشه
در حالت صحت و راستی
بله اگر واقعا شخصی باشه اون بر صورت حقوقی که به هر حال بهش اعتراض نسبت بهش اون خلل وارد کرده اون رأی که دادگاه صادر کرده اون حقوق سر جاش باشه و پا بر جا باشه میتونه اعتراضش رو مطرح بکنه و تشخیص با دادگاه است
نه این اجرا شده باشه چی آقای دکتر
اجرا هم شده باشه
طرف در اومده و در واقع به شکلی به محکوم الله دادند
بله.
و دیدم که بی جهت بوده این رأی که گرفته
اجرا هم شده باشه باز مانعی نداره و اگر اعتراض قبول
سخته البته کار اجرایی سخته بله.
اعتراض اگر قبول بشه نهایتا از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی استفاده میکنیم و اعاده به وضع سابق میکنیم و اون رو به هر حال میک رو
بدونی که رئیس در واقع بدونی که فرایندهای دیگه انجام بشه
بله رأی صادر میشه و اون در اجرای اون رأی خب اون در واقع حکم
ملغى الاثر
رأی که در باب اعتراض ثالث مطرح میشه اون رأی در واقع قانونگذار شونه کرده که اگر اعتراض شخص ثالث پذیرفته شد اون
خب فرآیند طولانی میشه این دومی پرونده که ایجاد شده اون اجرا کردیم رفته
خب
یه گپی اینجا هست یک مثلا 2 سال طول میکشه شاید بیشتر 3 سال طول بکشه ولی اون ملکو گرفته رفته اون محکوم الله
ملکو گرفته
ولی میتونه متوقف کنه معاملات رو مثلا دست توقف بگیره
بله حتی میشه دستور موقت هم گرفت و بله. البته اون میگم رئیس
معاملات بعدی لحاظ نشه دیگه.
بله اون حکم لغو بشه بعد اون موقع چه میشه در واقع
از ماده 39
اجرای احکام مدنی استفاده میکنیم و عملیات اجرایی به حالت سابق برمیگرده ملک به اون شخص قبلی برمیگرده و اون شخص ثالث دوباره میتونه به هر حال با یک دعوای دیگری به حقوقش برسه.
بسیار من میبینم در واقع واقعا در بیان جلابالی چه آرامه چه خوبی چه در واقع جملات بیان میشه که مثلا میشه برگردون ولی در عالم عمل خیلی چالش جدی وجود داره حتما مقاومتهایی میشه و حتما بوروکراسی دیوان سالار قضایی و اداری و اون تشریفات و اون بحثای کارشناسی و شاید واقعا تمرکز پرونده های فراوانیه و چابک نبودن در واقع موضوع بوروکراسی قضایی شاید باعث بشه که باعث گله‌مندی بشه مثلا فرد سالس میگه چقدر طولانی شد چقدر آقای قاضی چه راحت گفت که برمیگرده ماده 39 اینا فرمودن خیلی راحت ولی واقعیت هایی که موجود هست سزار دارید خودتون دیگه استادید چقدر تجمع پرونده در اجرای احکام چقدر ما مواجه با چالش جدی فراوانی و تمرکز پرونده در واقع مراجع هستیم خصوصا اجرای احکام که نوبت های بسیار طولانی برای اجرا میدن در واقع خود این در اجرا خودش نوبت هست معلومه که واقعا بحث خب کمبود نیروها هست و این چالش هایی که درون سازمان قضایی هست باز هم شاید اجازه نده که به این سرعت مثلا برگرده اون حقوق افراد ثالث. خیلی متشکرم. سوال شده که پیامک 0912 شماره آخر 3271 از شهرستان ورامین گفتن که بحث اعتراض ثالث رو مطرح کردیم دادگاه رفته نپذیرفتن و گفتن که بازم مثل اون موضوع چون سندتون معتبر نیست و سریعا رد کردن بدون این که مثلا بررسی بشه ما شهود میخواستیم بیاریم و چه زود بستن پرونده رو. خب اینا باید موضوعات بررسی بشه انگار هر موضوعی باید کیس به کیس بررسی بشه.
بله ببینید خب آخه ما که به صورت اون پرونده رو که ندیدیم و ممکنه خب اون دادگاه واقعا نظرش درست باشه ما چه میدونیم که به صورت حالا این نظر ایشون هست. یعنی خیلی وقتها افرادی که میان و در مقام تظلم خواهی به مسئولین نمیدونم به رسانه ها اینها حرفایی میزنن میگن آقا این کار ما رسیدگی نشد و درست در واقع انجام نشود. اینها اگر ما به کنه قضیه بریم و اون پرونده رو ببینیم، چه بسا حرف ایشون اصلا محل از اعراب نداره و رسیدگی کرده دادگاه و رأی صادر کرده.